آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 741 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگوی ویژه است با سازندگان فیلم کیک محبوب من به مناسبت نمایش این فیلم در جشنواره برلین سال 2024. دوره 74 جشنواره فیلم برلین برای سینمای ایران یک دوره خاص و متفاوت شد. در این دوره فیلمی از ایران در این جشنواره به نمایش درآمد که برای نخستین بار در 4 دهه گذشته تصویری از واقعیت زندگی مردم ایران بدون سانسور رو به نمایش گذاشت. فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، داستان زنی به نام مهین که در آستانه کهنسالی به تنهایی پس از درگذشت همسرش و مهاجرت فرزندانش در تهران زندگی میکنه. او خسته از این تنهایی تصمیم میگیره شبی رو مطابق علاقه و خواستش با مردی همسن خودش بگذرونه. این تصمیم شب فراموش نشدنی رو برای او میسازه. تصویری که از واقعیت زندگی این زن در فیلم کیک محبوب من ارائه میشه مطابق واقعیت‌های جاری در زندگی بسیاری از مردم ایرانه. در این تصویر خبری از رعایت سانسور حجاب اجباری یا نمایش ندادن تماس بدنی بازیگران زن و مرد نیست.
چقدر قشنگ شد، یادم رفته بود منظر اینجا از بس که همیشه تاریک بود.
چه هوای خوبی شده.
آره خیلی. بریزم برات.
بله.
لیلیه فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر فیلم در غیاب سازندگانشان که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند در جشنواره برلین حضور داشتند. من از محل برگزاری جشنواره برلین با بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم درباره فیلمشون صحبت کردم. ابتدا میتونید بگید که ایده فیلم از کجا اومد؟ آیا محصول دوره بعد قصیده گاو سفیده یا یک ایده‌ای بوده که تو این سالها مد نظرتون بوده و شاید شرایط ساختش مهیا نمی‌شده؟
ایده که خب مثل بقیه ایده‌های فیلم‌های دیگه ما الهام گرفته از آدم‌های دور و برمونه و تجربیاتمون، خودمون و اطرافیان نزدیکمون در زندگی. و بله، یه ایده‌ای بوده که چندین سال پیش، مثلا شاید 4-5 سال پیش تو ذهن ما شکل گرفته. و حالا اگه بخوام خیلی دقیق تر بگم که این اساساً شکل گیری این مدل قصه ها مثل کیک محبوب من یا احتمال بار نصیری از کجاست؟ از اصولاً علاقه ما به پرداختن به شخصیت هایی که شهروند های درجه یک جامعهشون نیستن، یعنی شهروند درجه دو محسوب میشن، شهروند درجه سه محسوب میشن. خب این آدم ها آدم های عموماً تنها تری هستن، آدم هایی هستن که در زندگیشون تنهایی رو دارن به شکل تلختری از بقیه تجربه میکنن، عموماً بی پشتوانه هستن، عموماً آدم هایی هستن که از جانب سیستم فراموش شده هستن. و اینجور آدم ها اصولاً چون قصه شون خیلی گفته نمیشه، قصه شون خیلی تعریف نمیشه، نه در سینما بلکه در جامعه هم اونقدر راجبشون حرف زده نمیشه، همیشه برای ما جذاب بودن که بریم سراغشون. اینم در واقع یکی دوتا از شخصیت هایی بودن که ما از چند سال پیش هی بهشون فکر میکردیم. و خب میگم منبع الهامم آدم های دور و برم، مثل طبیعتاً مادرامون، مادر مریم و مادر من.
و و در ضمن حالا بقیه سوالت فراموش نکنیم که ما خب 3 سال پیش که می نوشتیم این که حالا می خواهیم خط قرمزا رو کنار بذاریم، راست بگیم، واقعیت رو نشون بدیم. دلیلش این بود که تو فیلم آخرمون تو قصیده خیلی اذیت شدیم از اینکه هی فکر کردیم مجبوریم خودمون رو سانسور کنیم، زن تو خونه با بچهش روسری سرش اینجوریه اونجوریه و احساس میکردیم که اصلا روایتمون کامل نیست و تصمیم گرفتیم همونجا که داستان بعدیمون رو هر چی هست یک روایت واقعی کامل نشون بدیم. وقتی می نوشتیم به همه اینا فکر می کردیم. چند نفر از ما پرسیدن چجوری حالا به این چیزا فکر کردین همزمانی این موضوع با زن زندگی آزادی. خب ما قبل از اصلا این جنبش شروع کردیم پیش تولید رو، ولی واقعیت اینه که معضلات زنان مشخصا مشکلاتشون نداشتن آزادی و بهره برداری از حقوقشون تو ایران چیز جدیدی نبود، همه سالها تحت فشار بودن و ما هم دغدغه‌مون بود. چیزی نبود که یه هوی پارسال سرباز کنه یه زخمی از یک جامعه سالم، یه چیزی بود که همیشه این زخم بود و به هر حال ما هم دوست داشتیم این خط قرمزا رو در واقع کنار بذاریم و حرف راست بزنیم.
همین شخصیت اصلی که یک زن هست در تداوم نگاهی که در قصیده داشتیم که شخصیت اصلی زن جوانتری بود، رسیدن به زنی که در آستانه کهنسالی هست انگار تداوم اون شرایط زنانو که در همین صحبت باستاب داشت دیده می شد. الان برای من خیلی جالبه که تداوم نگاه به زنان در چند نسل در 2 فیلم پشت سر همه شما داره نمود پیدا میکنه.
درسته، همینطوره. یعنی ببین اول که خب ایده مثلا حدود 5 سال پیش، یعنی قبل از قصیده به ذهن ما رسید، ولی ما بعد از قصیده نوشتنش رو شروع کردیم، یعنی همون 3 سال پیشی که مریم گفت در واقع. ولی درسته، آره، یعنی این که ما توی قصیده داریم در واقع یک نسل دیگه از زنان و توی کیک داریم باز یک نسل دیگری از زنان رو کم و بیش با همون دغدغه‌ها، کم و بیش با همون یک جوری فشارهایی که از جامعه روشون هست و این ایزوله بودن، نتونستن راحت ارتباط گرفتن با اطرافشون و یک جامعه‌ای که انگار توش غریبه هستن رو این دفعه داریم در یک نسل دیگه نشون میدیم. هر جفت شخصیت‌ها این غریبه بودن و در واقع ایزوله بودن و دورافتادگی درونشون هست. اینها همه تجربیاتیه که واقعیتش ما کما بیش خودمون یا دوروریامون دیدیم و کردیم و از این جهت خیلی دور از ما نیست. ولی اگر که در مورد مثلا این اصولا بحث تنهایی میگی، خب مثلا ما مهسا رو هم توی احتمال وارنسیدی داشتیم که آدم تنهایی بود، اونم به نوعی از طرف جامعه طرد شده بود، ولی اونم یک دختر جوان از یک نسل مثلا حالا 20 خورده 30 ساله بود. من فکر میکنم واقعیتش این مشکلیه که واسه عموم جامعه زنان ایران وجود داره و اینها متاسفانه اصولا در ارتباط گرفتن، در پذیرفته شدن از طرف جامعه و حتی ارتباط سالم و درست گرفتن و ساپورت شدن از جانب مردان و کل جامعه دچار معضل هستن. ما فکر میکنیم این از اون موضوعاتیه که هر چقدر بهش پرداخته بشه حقیقتا کمه و خیلی شاید قصه‌های بیشتری بشه راجع به این ساخت که بتونه یکم این نگاه رو و این فرهنگ رو در جامعه ما ترمیم کنه.
من یه چیز اضافه کنم که ما حتما دوست داریم یه روز مثل همون احتمال باران اسیدی که 2 جوان بودن و 1 میانسال، دوباره راجع به جوونا و قهرمانای این کشور که پارسال دیدیم چقدر قهرمانن همشون و جلوتر از نسل‌های قبل هستن، حرف بزنیم. ولی به هر حال چرا نه راجع به پیرا، چون قصه هایی که کمتر شنیده شده، آدمایی ان که همون به قول بهداشت بازم یه درجه پایینتر از اون جوون های تحت فشارن و ما میگم شاید یه خود علاقمونه به این آدم های یکم درجه 2، آدم هایی که قصه هاشون رو کمتر میشنویم. خب ما دوست داریم بریم سراغ اون قصه هایی که کمتر شنیدیم، آدم هایی که فرصت نکردیم ببینیمشون، زندگیشون و خلوتشون رو.
اساساً هم اینم باز من اضافه کنم که ما هر جفتمون از مثلا 30 سالگیمون هم که با هم نشستیم فیلم نامه می‌نوشتیم، دغدغه آدم‌های پا به سن گذاشته رو داشتیم. این برامون همیشه یک نمیدونم چی بود، یه چیزی بود که از سنین خیلی کم که اصولا آدم‌ها در سنین پیری چه دغدغه‌ای دارن، چه مسائلی دارن، یعنی دغدغه کهنسالی و پا به سن گذاشتن، و اصولا آدم‌ها وقتی پیر میشن یکم خود به خودم ممکنه از جامعه فاصله بگیرن، تنهایی رو ممکنه بیشتر تجربه کنن. تنهایی این در واقع بزرگترین مسئله و درد جامعه بشری در مخصوصا دنیای امروز، این تنهایی رو بیشتر هی تجربه میکنن. و برای ما جالب بود که خب اینها رو، تنهاییاشون رو درک کنیم، تقابل دو نسلم که مثلا اونجا تجربه کردیم و اینجا داریم در یک سکانس تجربهش میکنیم، این سکانسی که مهین با اون دختر در پارکی که درگیر گشت ارشاد شده صحبت میکنه، اونو نجات میده و بعد با هم راه میرن، اینجا خلاصه شده در یک سکانس، ولی تو احتمال خب در یک فیلم بهش پرداخته بودیم.
تو صحبتاتون اشاره کردین که همون موقع که ایده جلو رفت و نهایی شد، شکل پرداختش رو فکر میکردیم که دیگه قائل به رعایت خط قرمزها یا به شکل سریع‌تر سانسورهای وارد بر سینمای رسمی ایران نبودید. هنوز اتفاقات سال 1401 رخ نداده بود و هنوز ما از جریان رسمی سینما ایران فیلم‌هایی نمی‌دیدیم که سانسور حجاب اجباری رو رعایت نکنن. تو اون مقطع چه جوری فکر می‌کردید که اجرا شدن چنین پرداختی ممکنه اصولاً؟ اصلا مثلا چطوری می‌تونید همکارانتون رو پیدا کنید، کسانی که حاضر باشن با شما همچین ریسکی رو انجام بدن، و اصلا شرایط ساخت چنین فیلمی به مهیا بشه؟
ببین، ما در واقع این الهامات، این تصمیمات یا این نگاه رو صرفا با نگاه کردن به اینکه در سینما ایران چه چیزی مجازه یا نیست، یا بقیه چه شکلی فیلم میسازن، طبیعتا نمیبینیم یا اینجوری تصمیم نمیگیریم. ما به عنوان فیلمساز طبیعتا وظیفمون اینه که بازتاب دهنده شرایط اجتماعمون در فیلم باشیم. جامعه ما از چند سال پیش هم به سمت در واقع این مسیری که الان درش هست و روز به روز داره پررنگ‌تر میشه حرکت کرده بود. یعنی ما بحث حجاب تو جامعه ما موضوع جدی بود که چالش جدی در موردش بود. طیف زیادی از جامعه زنان ایران حتی قبل از شروع جنبش مهسا هم به این موضوع اعتراض داشتن و حتی حجاب سر نمی‌کردن، که حالا امروز می‌بینیم که این قضیه بعد از اتفاقات تلخ پارسال در واقع خب پررنگ‌تر هم شده. یعنی ما خب طیف زیادی از زنان ایرانی رو می‌بینیم که حجاب بر سر ندارن. وقتی که ما این رو از 3-4 سال پیش میدیدیم در جامعهمون و داشتیم و حس میکردیم که انگار داریم به یک سمتی میریم، ما به عنوان فیلمساز، یا نه فقط فیلمساز، هر هنرمندی، هر روشنفکری، شاعری، داستان نویسی، خب میتونه در واقع حس کنه که جامعهش به چه سمتی داره میره، میتونه یک جوری اون حرف همیشه تکراری آینه تمام عیار جامعه بودن، به نظر من تعبیر درستیه. یعنی باید جامعه خودش رو آخرسر تصویر کنه در فیلمش. و ما نه که بگم متاسفانه این اتفاقات تلخ رو پیش بینی می‌کردیم، ولی فکر می‌کردیم که در یک مسیری که در یک سال آینده جامعه ایران سپری می‌کنه، حتما به این سمت خواهد رفت که موضوع حجاب تبدیل خواهد شد به یک موضوع اصلی برای جامعه، برای زنان، و احتمالاً فضای بازتری واسه زنان پیش خواهد اومد. متاسفانه حد نمی‌زدیم که به این تلخی و با این اتفاقات تلخ، ولی با این حال چون می‌دونستیم که جامعه این در درونش هست و داره در درونش غلیان می‌کنه، فکر کردیم که امکان ساخت یک چنین فیلمی شاید وجود داشته باشه، حالا با همه عواقبی که برای ما وجود داشته و خواهد داشت. و از طرف دیگه هم اون نکته که مریم گفت، یعنی اصولا هم یک چنین قصه ای رو فکر کردیم که اصلا به شکلی غیر از این نمی شود ساختش. یعنی یا ما باید سراغ ساختش نمی رفتیم به کل، یا باید تصمیم گرفتیم که این شکلی بسازیمش، و ما تصمیم دوم رو گرفتیم به خاطر اینکه قصه بود که دوستش داشتیم و 3 سال روش کار کرده بودیم. شاید اگر می‌خواستیم محافظه‌کارانه عمل کنیم واقعا باید می‌ذاشتیم کنار. راه حل سومی نبود. یعنی این قصه رو اساساً نمی‌شد با حجاب در داخل خونه تعریفش کرد. من متأسفانه سالها حتما فیلمسازهای ما دلشون می‌خواست یک چنین قصه‌هایی رو بسازن، ولی نشده، پیش نیومده، یا فضا به گونه‌ای بوده که نتونستن، یعنی این ریسک رو تحمل نکردن. ولی ما به هر حال بین این دو انتخاب تصمیم گرفتیم که فیلم رو بسازیم جای اینکه نسازیم، و با همین شکل شمایه.
خب از قبلش هم آدم به همکاراش پرسیدی فکر می‌کنه، ما یه دوستایی داریم که همکار، یعنی همه همکاریم و هم خیلی بهشون اطمینان داریم، هم میدونیم که هم عقیده با مان، هم فکر مان و هم راه مان همیشه، و معمولا هم با همون گروه فقط کار میکنیم. برای همین خیلی نگران اون بخشش نبودیم، میدونستیم که واقعا رفیقای راه داریم.
در تاریخ آبان 1401 وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فهرستی از آثار به تازگی پروانه ساخت گرفته در اون مقطع رو منتشر کرد که نام فیلم شما هم دیده میشد. سوالی که به ذهن هر کی ممکنه برسه اینه که آیا واقعا وزارت ارشاد میدونست که با چنین فیلمی طرف هست و اصولا داشتن پروانه ساخت برای چنین فیلمی خیلی دور از ذهن به نظر میرسه برای هر کی که پیگیر جریان رسمی سینمای ایرانه. توضیح بدید درباره اینکه چی شد که به سمت گرفتن پروانه ساخت رفتین، آیا همین فیلمنامه ارائه شد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در جریان چنین پرداختی بود؟
اول که خب ما همونطور که گفتیم توی صحبت قبلمون، خب 3 سال قبل این فیلمنامه نوشته شد و شروع شد و بعد از مثلا 2 سال ما به نسخه رسیدیم که خب طبق روال بقیه فیلمهایی که داشت تو سینما ایران ساخته میشد و ما قصیده گاو سفید رو هم با همون روال ساختیم، چون کسی اگر بخواد در ایران در خیابون فیلم برداری بکنه و مجوز نداشته باشه خیلی راحت میریزن و جمعش میکنن. ما تقریبا 1 سال قبل از اتفاقات پارسال یا همون آبانی که تو میگی که این اعلام شد، درخواست پروانه ساخت دادیم که بتونیم در واقع فیلم رو با مجوز بسازیم و دچار مشکل نشیم. این مجوز صادر نشد، یعنی 1 سال صادر نمیشد و ما خب از نزدیکای تابستان، یعنی از خرداد ما پیش تولید رسمی اون رو شروع کردیم و فکر کردیم که اصلا اگر اینا پروانه ساخته ما ندن ما این فیلم رو حتما خواهیم ساخت و پیش رفتیم. هرچی پیش تولید پیش میرفت میدیدیم که اصلا پروانه صادر نمیشه و انگار که اینا نمیخوان صادر کنن، چون دیگه وقتی 8-9 ماه از یک تایمی برای صدور پروانه بگذره یعنی از اون فیلمایی که احتمالاً پروانه براش صادر نخواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با یک پروانه فیلم کوتاه بسازیمش این فیلم رو. پروانه فیلم کوتاهی گرفتیم که دوبارم اجازه تمدید داشت. این پروانه فیلم کوتاهی که گرفته شد با یک فیلمنامه دیگه‌ای که کوتاه بود و به اسم شخص دیگری بود و اسم اون فیلم بود دنیای موازی، یعنی یه اسم سمبولیکی بود که من و مریم براش انتخاب کرده بودیم و اگه دقت کنید توی همین عکسی که الان از ما بیرون اومده از پشت صحنه فیلم کیک، روی کلاکت ما نوشته شده دنیای موازی. اون کلاکت نشون دهنده این هست که ما در تمام مدت اون فیلم داشتیم با همون پروانه فیلم کوتاه کارمون رو پیش می‌بردیم و این اتفاق پیش رفت تا تقریبا نزدیک 2 ماه و بعد از 2 ماه فکر میکنم 2-3 روز بود که فیلم برداری ما تموم شه، که البته خیلی اصولا این فیلم برداری پر استرسی بود و اینکه ما داشتیم با یه پروانه فیلم کوتاه فیلم بلند میساختیم و این اصولا مسئولیت سنگینیه. البته که در سینمای ایران پیش اومده بارها کسای دیگه هم این کارو کردن، یعنی این چیزی نیست که بگم فقط ما. خیلی اوقات فیلم کوتاه مجوز میگیرن فیلم بلند میسازن یا حتی مستند میگیرن فیلم بلند میسازن و این مجوزها و اینا هم همش سر و تش برای یک چیز ساده است و اون هم اجازه فیلم برداری کردن در خیابان و در فضاهای خارجی که خیلی اهمیت داره. بعد این پیش رفت و رسیدیم به روزهای آخر، تقریبا که ماه 1 ماه خورده هم از جنبش مهسا گذشته بود، چون ما وقتی فیلم برداریم رو شروع کردیم تقریبا 2-3 هفته قبل از متاسفانه کشته شدن مهسا بود و این اتفاق درست در وسط فیلم برداری ما افتاد که اینم حالا خودش اصلا یک پروسه خیلی دردناکی بود واسه ما و همه این گروه که باعث شد کلن کار ما با تأخیر پیش بره به خاطر اینکه حالمون خوب نبود که میتونیم فیلمو پیش ببریم. ولی بعد وقتی که این رسیدیم به نزدیکای آخر فیلم برداری، یهو یه روز گفتن که آقا اون پروانه ساختی که 1 سال مونده بود و نمیدادن توی ارشاد، گفتن که صادر شده. نمیدونم واقعا، متوجه شده بودن که ما داریم این فیلمو به هر حال میسازیم، داریم تموم میکنیم، خواسته بودن که در واقع بدن، یا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، من اصلا نمیتونم بفهمم چرا. ولی اصولا ما زمانی درخواست این پروانه رو داده بودیم که همون روالی بود که باهاش قصیده رو ساخته بود و اینم در سینمای ایران معموله، اینکه خیلی از بچه‌ها همکارا اینا مثلا یک فیلمنامه رو به ارشاد میدن و بعد این فیلمنامه اصلا کلی تغییر میکنه. این اتفاق در مورد قصیده گاو سفید هم افتاد، یه چیز دیگه به ارشاد داده شد و بارها و بارها و بارها و بارها بازنویسی کرد و ما وقتی فیلمنامه رو بردیم جلو دوربین اصلا خیلی با فیلمنامه اولیه تفاوت میکرد.
چرا ریختی تو باخته؟
واسه اونا که زیر خاکن. قدیمان گفتن که هر لیوان که میخوری چه قلوب بریز برای رفته کن.
چه قشنگ. این هم سهت من سلامتی
به سلامتی شب که بیشتر شب زندگی به
موشه.
مهمترین نکته اینه که ما در همین فیلم هم یک سکانس داریم که گشت ارشاد حضور داره و شخصیت اصلی فیلم درگیر میشه با اتفاقاتی که ناشی از حضور گشت ارشاد و به ذهن میرسونه که ممکنه که همون اتفاق سال 1401 به این شکل داره یک نمود مشخصی در فیلم پیدا بکنه. آیا همون فیلمنامه‌ای که از ابتدا در نظرتون داشتین و داشتید فیلم برداری میکردین یا به تبع شرایط تغییراتی هم در فیلمنامه دادید و در فیلم اعمال کردین؟
راستش ما یه دو هفته گذشته بود از فیلم برداریمون وقت